راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه راهی روشن. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 31، ارکان ایمان، قسمت دوم. در حکمت نهج البلاغه شماره 31، امام علی علیه السلام ارکان ایمان را توضیح می دهد. با توجه به اهمیت و مسائل ایمان و جامعیت این حکمت بر آن شدیم که تا این حکمت را در چند برنامه خدمت شما خوبان ارائه دهیم. در این برنامه به رکن یقین می پردازیم. امام علی علیه السلام در حکمت شماره 31 نهج البلاغه تفسیر برای ایمان ذکر کرده است که در هیچ منبع دیگر به این گستردگی دیده نمی شود. ایشان ایمان را فراتر از جنبه های عقیدتی، از جنبه های علمی و رفتاری نیز مورد توجه قرار داده است و تمام ریزکاری ها و نکات دقیق را که در تشکیل ایمان مؤثر است برشمرده است. امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار پایه دومی ایمان را یقین معرفی می نماید. یقین اعتقاد و باوری محکم و استوار است که مطابق با حقیقت باشد. همان طوری که می دانید برخی از مردم دین را قبول دارند، اما در عمل به لوازم ایمان چندان پابند و متلزم نیستند. گویا این گروه چندان مطمئن به حقانیت دین و آموزه های آن نیستند و به یقین نرسیده اند. امام علی علیه السلام برای یقین چهار رکن می فرماید. یقین بر چهار شاخه استوار است. بینشی هوشمندانه، رسیدن به دقایق حکمت، پند گرفتن از گذشت روزگار و اقتدا بر روش پیشینیان صالح. آنگاه حضرت میوه های هر یک از این شاخه های چهارگانه را بیان می کند و می فرماید آن کس که نگریش زیرکانه داشت به دقایق حکمت دست می یابد و کسی که دقایق امور برای او روشن شود عبرت فرا می گیرد و کسی که درس عبرت گیرد چنان است که گویا همیشه با گذشتگان بوده است. همراهان گرامی، روزتان بخیر و شادی باشد. در همین لحظه به سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اما حکمت 31 فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. ترجمه: فاعل خیر بهتر از خود خیر است و فاعل شر بدتر از خود شر. شارحین خیلی هاشون اینجور گفتند که عمل خیر مثل میوه میماند و عامل خیر مثل درخت میماند که منشأ خیر است. همونطور که درخت بهتر از میوه است برای که میوه ساز است، پس بنابراین فاعل خیر بهتر از خود خیر است، چون او منشأ خیر و خیرهای زیادی از او صادر میشود. در رابطه با فاعل و شر هم همین رو گفتن. اون که فاعل شر و عامل شر، او منشأ شرهای زیادی ایجاد میکند، پس بدتر از خود شر است. گفتن این مسئله واضح است و این معناش. آیا واقعا حضرت علیه السلام یک مطلب واضحی رو که همه میدونستن میخواستن بگن؟ اما یه توضیح هم ما بدیم. از نظر ادبیاتی ببینید، فاعل الخیر فاعل بر وزن فاعل است، اسم فاعل اضافه به مفعولش شده، فاعل الخیر. این اضافه رو بهش میگن اضافه لفظیه، که اسم فاعل اسم مفعول نه اضافه به معمول خودش بشه. فایدهش هم تعریف نیست. شما نمیتونید بگید این فاعل الخیر در این جای کلمه فاعل معرفه است، معرفه به اضافه. نه، اضافه لفظیه فایده تعریف ندارد. پس باید گفت کلمه فاعل در اینجا که مبتدا هم هست نکر است. و در ادبیات آمده است که ابتدا به نکره بدون مسوق و بدون مجوز جایز نیست. لا یجوز الابتدا به نکره ما لم یفید که اند زیده نمره. جایز نیست ابتدا به نکره مگر یک فایده داشته باشد، مسوقی داشته باشد. مثال: اند زیده نمره. در مغنی باب رابع میخونید که مجوز ابتدا به نکره 10 چیز میتوند باشد. یکی از اونها این اضافه است. خوب، اینجا الان چون مضافه یک مجوزی برای ابتدا به نکره هست. خب حالا یه توضیح بیشتر. مضافه مضافه کلمت الواحده هستن و اصل اون مضافه. وقتی میگن غلام زید مرد، یعنی غلام مرده، زید نمرده است. اصل با اون غلام است. نتیجه این که با این توضیحات ادبیاتی میخوام بگیم که فاعل الخیر یعنی اصل اون فاعله. این رو داشته باشید. فاعل خیر اون اصله و فاعل شر اصل اونه. حالا توضیح مسئله و استنباطی که از این سخن هست. خیلی از خوبی سخن میگویند و از بدی بد میگویند. تمام مسئولین دنیا اینطوری هستن. پای حرفاشون که می نشینیم از خوبی خوب میگند و از بدی بد. ولی نباید فریب خورد. ای کسی که از خوبی خوب میگی، آیا خوبها رو سر کار آوردی؟ انسانهای خوب رو بهشون میدون دادی؟ اصل اونا هستن. ای کسی که از بدی بد میگی، های انسانهای بد رو از مسندها کنار گذاشتی یا این که حمایتشون کردی؟ حالا معنا میکنیم که مردم فریب این حرفایی که از خوبی خوب بگند و از بدی بد بگن نخورید، فریب نخورید. ببین آقا واقعا میدون میده به انسانهای خوب و آیا واقعا انسانهای شرور رو کنار میگذاره؟ اگه اینطوریش بله آدم درستیه، بله نه. خب این یک معنا. معنی دیگری هم هست و اونی که خوب بودن همینطور خیلی چیز هست میگن خوبه، مثلا این خانه خوب است، این باغ خوب است. خب یه انسانهای کار کردن که این خانه ساخته شده است، آیا حقوق اون انسانها را رعایت کردند؟ این یک نکته مسئله.
آیت الله مکارمی شیرازی در شهری این بخش از حکمت 31 نهج البلاغه می گوید ممکن است این چهار شاخه اشاره به چهار رشته از علوم انسانی باشد. نخست علوم تجربی است که از نگاهی هوشمندانه سرچشمه می گیرد و دوم علوم نظری است که از پی بردن با دقایق حکمت به دست می آید. سوم علوم است که از تاریخ نصیب انسان می شود و مایه عبرت اوست و چهارم علوم نقلی است که از آداب و سنت های پیشینیان به دست می آید. هنگامی که انسان این چهار رشته علمی را پیگیری کند و از آنها بهره کافی ببرد به مقام یقین می رسد. مثلا درباره خداشناسی نخست چشم باز کند و به خوبی آثار پروردگار را در جهانی هستی ببیند. سپس با اندیشه عمیق رابطه آن را با مبدا آفرینش قادر حکیم در کند. آنگاه از حوادث تاریخی عبرت بگیرد و خدا را لابلای آن بشناسد و پس از آن بر آنچه از پیشینیان صالح و عالم به دست آمده است مرور کند و علوم آنها را به علم خود بیفزاید تا یک خداشناسی کامل گردد. دوستان گرامی، وقتی خداحافظی با شما هم فرا رسید. در همین جا برنامه راهی روشن به پایان میرسد و بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.